و همچنین مجموع تولید به 173605 تن میرسه. بیش از 95% گیاهان دارویی تولید شده در داخل مصرف میشه و مابقی صادر میشه و در حال حاضر بیش از 95 شرکت دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی طب سنتی فعالیت میکنند. همچنین تجارت گیاهان دارویی در جهان در 3 دهه گذشته تنها 5 میلیارد دلار بوده که هماکنون این رقم به 100 میلیارد دلار رسیده که سهم ایران حدود 600 میلیون دلار، یعنی کمتر از 1%.
در ابتدای این برنامه میریم به سراغ خانم دکتر محبوبه ابریشمکار که پزشک و متخصص طب ایرانی هستن، یا به تعبیری طب سنتی ایرانی. من سلام میکنم به حضورتون خانم دکتر ابریشمکار.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید خدمت شما و همه همکارانتون.
سپاسگزاری میکنم خانم ابریشمکار. شما متخصص طب سنتی هستید، به همین سبب خواستیم از شما با تجربه‌ای که دارید در این زمینه سوال بکنیم که گیاهان دارویی در طب سنتی ایرانی چه نقشی دارن. بفرمایید. خواهش میکنم.
ما اصولی که در درمان بیماران معمولا مد نظر میگیریم، ابتدا درمان با غذا و اصلاح سبک زندگی هست که شروع میکنیم بیمار رو، اول شرح حال کامل رو ازش میگیریم و متوجه میشیم که کجای سبک زندگیش مشکل داره. بعد از اصلاح سبک زندگیش میریم سراغ گیاهانی که بی عارضه باشن، یعنی استفاده از مثلا تک دارو یا تک گیاه توی درمان بیماری میپردازیم و خب بیمار رو تحت نظر میگیریم که معمولا 80-90% بیمارا تو این مرحله درمان میشن.
خانم ابریشمکار، ما در بحث طب سنتی ایرانی و بحث استفاده از گیاهان دارویی شاید بگیم صدها سال هست که در ایران این موضوع داره اتفاق میفته، اما ما در این لحظه میخواییم به دستاوردهایی شما اشاره بفرمایید که به صورت خاص و علمی الان مطرح هستند در ایران و این دستاوردها رو هم در بحث گیاهان دارویی و پزشکی سنتی ایرانی بیان بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خیلی از بیمارایی که پیش ما مراجعه میکنن یا بیمارانی هستن که به صورت مزمن سالهای سال از داروهای شیمیایی استفاده کردند و خب حتما سودهایی از این داروها بردن و استفاده هم کردن و درمانها هم مؤثر بوده، نمیگیم غیر مؤثر بوده، اما الان به مرحله رسیدن که نیاز هست که با گیاهان دارویی به این قضیه کمک کنیم، یعنی به صورت مکمل وارد بشیم و درمانها رو به صورت تکمیلی ادامه بدیم برای این دسته از
ما. دستاوردی در این زمینه برامون به وجود آمده؟
بله قطعا. الان ما توی نمایشگاه هایی که میریم میبینیم که شرکت های دارویی خیلی خیلی زیاد به صورت علمی و دانش بنیان شروع کردن به تولید این داروها و حالا به صورت دارو یا غذا، حتی فرآورده های غذایی هست که اون هم از فرآورده های طبیعی تهیه میشه و فوق‌العاده تنوع زیادی داره، فوق‌العاده بی‌خطر هست و کیفیت خیلی بالا داره و تمامش هم بر پایه مطالعات علمی هست و تأثیراتش روی بیماری ها همه سنجیده شده و توی مطالعات تحقیقاتی به اثبات رسیده.
حالا شما چون پزشک متخصص هستید در بحث طب سنتی این دیدگاه رو دارید، ولی بعضی از پزشکان دیگری که تخصص در طب سنتی ندارن به داروهای شیمیایی بیشتر علاقه مند هستن. من میخوام خواهش بکنم از لحاظ علمی و دستاورد نوینی که در این زمینه به وجود آمده مقایسه ای داشته باشیم بین داروهای شیمیایی و داروهای گیاهی. بفرمایید. خواهش میکنم خانم دکتر ابریشمکار.
خواهش میکنم. ببینید هر کدوم جایگاه خاص خودش رو داره. من ممکنه یه وقتی به بیمار توصیه کنم که اصلا برو و متخصص طب مدرن هم شما رو ویزیت کنه، ممکنه برای فشار خون باشه، ممکنه خدای نکرده بیماری های پیشرفته مثل کانسر باشه، و برای اینکه فرصت رو از دست ندیم حتی از اون طب هم در کنار طب سنتی استفاده میکنیم. ولی اغلب بیماران و بیشتر بیماران با همین چند تا داروی گیاهی و گیاهانی که مؤثر هستن در این بیماری ها واقعا درمان میشن و خیلی هم رضایت دارن و تعجبم میکنن، میگن ما همچین اثری رو فکر نمی‌کردیم از گیاهان بتونیم بگیریم. و اینکه ما توی تمام تکست‌ها، مقالات علمی و همینطور کتاب‌های رفرنس تو حوزه پزشکی بخشایی رو مربوط به این گیاهان دارویی داریم، یعنی اینکه ما در حتی مهمترین تکست ها و رفرنس های رشته های تخصصی مختلف شما اگر نگاه بکنید میبینید یک بخشی به نام آلترناتیو یا کامپلمنتری مدیسین دارن و پزشکی مکمل در همه جای دنیا داره روش مطالعه میشه، کاربرد داره و تمامش مقالات علمی داره. یعنی مثلا ما وقتی میان یک گیاهی رو که ابن سینا سالها پیش اومده تجویز کرده برای یک بیماری، میایم میریم تحقیق میکنیم و مطالعات علمیش رو بررسی میکنیم، میبینیم بله الان در علم روز به این نتیجه رسیدن که بله این گیاه روی فلان بیماری مؤثر هست و به اثبات رسیده. بنابراین ما میتونیم که در کنار، نه در مقابل حالا طب مدرن، میتونیم در کنار همدیگه خیلی خوب از این پتانسیل هایی که داریم و از این پوشش گیاهی مناسبی که برای داروهای گیاهی و گیاهان دارویی در ایران داریم میتونیم استفاده بکنیم از این فرصت و خب تمام این کاربرد رو به صورت علمی و تحقیق شده به کار ببریم برای ارتقای سلامت و حتی پیشگیری از بیماری ها.
بانو دکتر عبیشمکار، میخوام ازتون خواهش بکنم، چون اشاره کردید به خارج و اینکه ما مقاله های بسیار زیادی از لحاظ علمی داریم در دنیا و مطرح هم هست، ما ارتباطی که از لحاظ دانش در این زمینه با دنیا داریم اون رو هم بفرمایید که چقدر ما مراجعه کننده داریم در بحث طب سنتی و داروهای گیاهی در ایران و چقدر ما تونستیم تاثیرگذار باشیم بر طب مدرن به قول شما در کشورهای دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. من در این زمینه چون خودم کارم نیست ولی همکارای دیگه هستن که در سازمان بهداشت جهانی دارن فعالیت میکنن و خود سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ما باید از طب بومی و طب مکمل که برای هر منطقه تعریف میشه استفاده بکنیم. یعنی یکی از اصلا قوانین سلامت در کشورها هستش که شما وقتی دسترسی دارید به گیاهان بومی که میتونه درمان خیلی از بیماری ها باشه، اصلا لزومی نداره که شما بیاید هزینه بکنید، داروهای حالا وارداتی استفاده بکنید و یا خب ارزی رو تخصیص بدید به اینها. اول بیاید از سطح خانه های بهداشت شروع بکنید، از آموزش بهیاران شروع بکنید و اونجا گیاهانی که در همان منطقه رشد میکنه، نه گیاهانی که از مناطق دیگه میاد، کاربردهاشو بدونن و این به صورت مستقیم بیاد و در خانه های بهداشت و در سطح اول خدمات بهداشتی ارائه بشه. و خب همه اینها تایید شده هست، خود سازمان بهداشت جهانی هم پیشنهاد داده و واقعا اگه بتونیم که حالا با کمک مسئولین محترمی که دارن تلاش میکنن در این حیطه بتونیم این رو در سطوح اول خدمات بهداشتی بتونیم قرار بدیم خیلی عالیه. شما فکر میکنید مثلا در منطقه‌ای که آبیشن رشد میکنه، در منطقه‌ای که گلگاف زبان رشد میکنه، در منطقه‌ای که گیاه مورد مثلا رشد میکنه، اینها گیاهانی هستن که خب خیلی تو قسمت‌های حالا کویری، کوهستانی، هر کدوم توی منطقه‌ای رشد میکنن و واقعیت اینه که کاربردهای خیلی زیادی تو درمان بیماری‌ها دارن. فقط مهم اینه که بدونیم، یاد بگیریم و یاد بدیم به بهیارها، یاد بدیم با افرادی که در سطح اول تماس با بیماران هستن.
سپاسگزاری میکنم خانم دکتر عبیشمکار از بودنتون و دیدگاه علمی که بیان کردید و بحث توسعه گیاهان دارویی رو در کشور درباره صحبت کردید. پاینده باشید.
ممنونم، متشکرم.
خانم ها آقایان، الان خانم دکتر روژان رحیمی روی خط ارتباطی ما هستن. ایشون استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن و همینطور متخصص در داروسازی سنتی ایرانی.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، باعث خوشحالی است که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، من آخرین دستاوردهایی که شما در بس گیاهان دارویی و سنتی ایرانی دارید رو میخواستم بپرسم که چی هست؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. ببینید، شاید وقتی که صحبت از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی میشه، شاید فکر کنیم که در واقع یک مقوله غیر علمی هستش و صرفا در واقع یک دانش مردم پایه هستش، اما باید این رو در نظر بگیریم که از قدیم الایام یکی از در واقع مسائلی که اطبای ما، حالا اون زمان طب و داروسازی با هم درامیخته بوده، بهش خیلی توجه داشتن، مسئله داروسازی بوده و از آنچه که در دسترسشون بوده، از منابع طبیعی، هم از گیاهان دارویی، مواد معدنی و یه سری از در واقع اجزایی که مشتق از حیوانات بودن، استفاده میکردن برای ساخت داروها. بخش اعظم ترکیباتی که استفاده میشده در ساخت داروها گیاهان دارویی بوده، بخصوص در ایران که ما یک شرایط آب و هوایی ویژه‌ای داریم، یک اقلیم جغرافیایی ویژه‌ای داریم که امکان رویش تعداد قابل توجهی گیاه دارویی، بیش از 2000 گونه گیاه دارویی رو مهیا میکنه. بنابراین از این داشته و منبع طبیعی که داشتیم، سعی کردن که در دانش پزشکی هم استفاده بکنن. بنابراین دانشمندان ما در کتبی که در واقع نگارش کردن، طریقه ساخت این داروها رو عنوان کردن و بخش اعظمش رو گیاهان دارویی تشکیل میدادن. خب ما الان اگر که بخوایم هم الهام بگیریم از منابع طب سنتیمون و هم استفاده بکنیم از دانش امروزی داروسازیمون، میتونیم یه سری داروهای گیاهی رو فرموله بکنیم و به بازار عرضه بکنیم که میتونه به صورت مکمل در کنار داروهای شیمیایی که داره مورد استفاده قرار میگیره، بتونه به نحو مؤثرتر و کاراتری بیماری ها رو بتونه مدیریت بکنه.
خانم دکتر رحیمی، بعضی از داروهای گیاهی هم شنیده شده که با بعضی از ترکیب‌های شیمیایی در هم آمیخته میشن و یه داروی جدیدی رو به وجود میارن، همینطوره؟
ببینید، ممکنه که ما ترکیباتی رو داشته باشیم که از گیاهان دارویی مشتق شده باشن و در حال حاضر در داروسازی نوین مورد استفاده قرار بگیرن. شاید بیشتر از 120 تا از مولکول‌های دارویی که امروزه داره در صنعت داروسازی نوین مورد استفاده قرار میگیره، مشتق شده از گیاهان دارویی هست.
پایش گیاهان دارویی هست.
بله بله. اما از مثلا داروهایی که ما توی بحث شیمی درمانی داریم، دو تا داروی مهم داریم تحت عنوان وینکریستین و وینبلاستین که اینها اون مولکول ها از گیاهان دارویی مشتق شدن و الان در حال حاضر در صنعت داروسازی دارن مورد استفاده قرار میگیرن. منتها بحثی که ما در داروسازی سنتی داریم، بیشتر از عصاره های گیاهی استفاده میکنیم یا از خود گیاهان دارویی به صورت پودر شده استفاده میکنیم، نه اینکه بیایم ترکیبی رو از گیاه استخراج بکنیم و اون ترکیب خاص رو مورد استفاده قرار بدیم.
در ایران الان چه اتفاقی خانم دکتر رحیمی داره میفته؟ ما با توجه به اینکه کشور کهنسالی هستیم و جزء پیشتازان هستیم در بحث داروسازی، خب الان کشورهای دیگری مانند شرق آسیا که کشورهایی هستن که بعد از ما تمدن پیدا کردن، اونها هم دارن گیاهانی رو به دست میارن و داروهایی رو دارن تولید میکنن که همون داروهایی است که ما داریم ازش نام میبریم، و امروزه در کشورهای غربی هم به برداشتی که حالا از کشورهای آسیایی داشتن، اونها هم دارن همین کار رو میکنن. ما در این چرخه جایگاهمون کجاست و چه دستاوردهای علمی در این فضا داریم؟
بله درسته. ببینید، ما در حال حاضر شاید بیشتر از 5000 فرآورده‌ای داریم که توسط سازمان غذا و دارو اینها مورد تایید قرار گرفته
در ایران
و مشتق شده از گیاهان دارویی هستش. بله، اگر موانع برداشته بشود و ما بتونیم فرآورده‌های تولید بکنیم که از کیفیت بالاتری برخوردار باشن و با استانداردهای جهانی تطابق بیشتری داشته باشن، میتونیم به عنوان یک صنعت درآمدزا نگاه بکنیم به بحث صنعت داروهای گیاهی.
خب هر سازمانی یا نهادی هست در کشور که بتونه در این زمینه مدیریت قابل توجهی داشته باشه و بتونه به نتیجه علمی برسونه این مواردی که حالا شما هم اشاره کردید؟
قاعدتاً می طلبه که نهادهای مختلف با همدیگه یک همافزایی داشته باشن، یه هماهنگی داشته باشن که بتونن این بحث رو پیش ببرن. این که من بگم فقط وزارت جهاد کشاورزی یا فقط وزارت بهداشت و درمان یا ستاد گیاهان دارویی وزارت علوم اینها بیان بپردازن به این داستان، خب قاعدتا نه، راه به جایی نمیبریم. یه سری موازی‌کاری های انجام میشه و در نهایت هم اون نتیجه که مد نظر ما هستش حاصل نمیشه. بنابراین نیاز هستش که یه هماهنگی و همفکری بین نهادهای مختلفی که توی این داستان زینف هستن ایجاد بشود تا ما بتونیم یک چرخه پایدار از گیاهان دارویی رو داشته باشیم به عنوان ماده اولیه برای تولید فراورده های گیاهی.
خانم دکتر رحیمی، من اگه بخوام در پایان گفتگویی که الان با شما دارم از شما جمله ای رو بخوام در بحث دانسته ها و دستاوردها در بحث گیاهان دارویی، چه جمله ای رو به من خواهید گفت؟
بله، ببینید خیلی وقتا سوال میشه که اصلا چه لزومی داشته که طب سنتی وارد نظام آکادمیک کشور بشه، چه لزومی داشته که ما رشته تحت عنوان داروسازی سنتی داشته باشیم. من میخوام یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. ما یک پایگاه داریم که توی دنیا به عنوان یک پایگاه معتبر علمی شناخته میشه تحت عنوان سایمگو. اگر نگاه بکنیم به رتبه ایران حدود مثلا 13-14 سال پیش که طب سنتی تازه وارد نظام آکادمیک کشورمون شده بود، رتبه ایران در تولید دانش در زمینه طب‌های مکمل و جایگزین رتبه 13 در دنیا بودش. اما اگر که الان نگاه بکنیم رتبه ایران رو، ایران رتبه 4 رو داره، بعد از چه کشورهایی؟ بعد از کشورهایی مثل آمریکا، چین و هند، کشورهایی که فوق‌العاده تو این صنعت سرمایه گذاری میکنن، در زمینه طب‌های مکمل و جایگزینشون در واقع بودجه های کلان دارن، ولی ما شاید با ادعاده کم تونستیم یه همچی جایگاهی رو به دست بیاریم. خب این دانش قابلیت این رو داره که تبدیل بشه به فناوری، به شرطی که زیر ساختای لازم مهیا بشه، به شرطی که موازی‌کاری انجام نشود، به شرطی که هماهنگی بین نهادهای مختلف در کشور وجود داشته باشد. پتانسیل هامون زیاد هستش، فقط نیاز هستش که با هماهنگی بیشتر، همفکری بیشتر بتونیم از این پتانسیل هامون استفاده بکنیم و بتونیم دستاوردهای ارزشمندتری رو در این صنعت داشته باشیم.
من سپاس میگم خانم دکتر رحیمی از بودنتون و دیدگاهی که اعلام کردید، به خصوص پاسخ سوال آخر من رو که بیان کردید بسیار ارزنده بود. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که در پیشبرد اهداف علمیتون گام‌های موثرتری هم بردارید. پاینده باشید.
و همچنین خیلی خوشحال شدم.
سپاسگزاری میکنم. خانم ها آقایان، خانم دکتر روژان رحیمی مهمان ما بودن. ایشون استاد داروسازی سنتی و گیاهان دارویی بودن در دانشگاه علوم پزشکی تهران. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاری میکنم. باز هم با یک برنامه دیگر از نشان افتخار در روزهای آینده با شما خواهیم.
از قصه همدلی، از ماجرای باور،
با گزارشگران همراه باشید.
به به چه هوایی، به به چه صفایی، به به چه حضوری. هموطنان عزیز و ارجمندمون، سال جدید در کلیه میادین تهران و شهرستان‌ها حضوری پربرکت دارند. من از میدان حفظ نارمک با شما صحبت می‌کنم. همونطوری که همه شما شنوندگان عزیز مطلع هستید، هموطنانمون در میادین مختلف حضوری پربرکت دارند. من در این مجال می‌خوام با دو نفر از عزیزانی که در حال حاضر در این میدان حضور دارند صحبتی داشته باشم. ضمن اینکه خدمتتون سلام عرض می‌کنم، عید بر شما مبارک باشه و حالتون چطوره؟
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1405 بر شما و همچنین شنوندگان گرامی مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک سال نو سالی با هم با پیروزی و مقاومت بر کفر بر شما و تمام شنوندگان محترم سطح کشور تبریک عرض می‌کنم.
عزیز دل هستید، ما چطور میتونیم مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی امریکا و اسرائیل بزنیم؟
ما با حضورمون در میادین میتونیم پشت جبهه رو پر کنیم و جلوگیری کنیم از هر گونه نفاق و تفرقه و یک دل بودن هم وطنان عزیزمون و همچنین دلگرمی بدیم به بچه های جبهه که بتونن در خط مقدم موشکاشون رو با صلابت بیشتری به طرف دشمن بفرستن.
ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رونق دلهای تمام ایرانی و ملت شریف ایرانه. به حول قوه الهی فایل رو تو هم با مقاومت و پیروزی شروع کردیم، انشالله تا نابودی استکبار ادامه خواهد داشت و ملت شریف و عزیز ایران همچنان همیشه در حمایت از مقاومت در کف خیابان‌ها میادین مختلف ایستادن، همچنان که برای امام شهیدشان عزاداری، در عین عزاداری مقاومت و جنگ رو در پیش رو داشتن و جنگ در میان مردم و کف خیابون‌ها کشیده شده. انشالله با حضور ملت شریف نیروهای نظامی ما با مقاومت کامل با سلاح‌هایی که ساختن امکان نفوذ دشمن رو از بین می‌برن. حول قوه الهی
انشالله. برادران عزیز رزمنده، در هر سنگری که به خاطر ایران می‌جنگید، ایثارگری و شهامت و شجاعت بی‌بدیل شما اثبات شخصیت ایرانی در تاریخ و صلابتتان چونان رفیع‌ترین قله‌های حرمت انسانی است. از فتح محرومان در زنجیر استعمار و استکبار جهان به شما که این رسالت عظیم و عروج ملکوتی آدمیت را در قصد شهادتتان در لابلای سنگرهای طاغوت برانداز کشورتان و سجده های خالصانه تان تأمین دادید، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. وارثان پرچم حماس و امید، وارثان خون پاک رهبر شهید، رایت قیام سرخ او به دست ماست. یا علی یا علی، فتح قله های روبرو به دست ماست.
شنونده های عزیز، اینجا تهران، ما جنوب شهر هستیم سمت علی آباد. الان جلوی مترو علی آباد رو داریم از خیابونش رد میشیم در کنار عزیزانی که برای راه پیمایی اومدن. از کجا حرکت کردیم؟
ما از محله علی آباد سمت ناصی آباد حرکت کردیم و انشاءالله سمت خزانه راهی هستیم.
شما چادر بر سر دارین، چفیه دور گردنتونه و پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران رو در دست دارین. این چندمین شبی هستش که برای راه پیمایی حرکت کردین همراه با دوستانتون؟
اول از همین که بگم چفیهی کردن گردنم چفیه خود آقا هستش که هدیه من داده شده و اولین شبیه که این چفیه رو انداختم گردنم. اما بابت شبای دیگه، شبای دیگه تقریبا میتونم بگم همه رو بودم، به جز تقریبا یه 4-5 شب که یه مقدار بیماری داشتم و نتونستم حضور داشته باشم. اما واقعا قبلا هم میدان نماز به شهر ری میرفتیم، اما خب گفتم اینجا نزدیکتره، اینجا حضور داشته باشم. خیابان 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 به میدان بیایی، مردم به میدان، تبادا که از شیر خالی شب شهر آن گود آتیز کردن. چه انرژی شما رو به خیابان ها میکشه؟ فقط ایران و اینکه انتقام رهبر شهیدم و انتقام شهدای شهیدان مینا و بقیه شهدای اصل اونو بگیرم. به دست مصمم بگیرید برشم، به دست شما مند چشم شهیدان، کمین تر به دشمن به هر کوی و برزن، به جمع شما را ببیند پریشان، کمانی چو آرش بیارید مردم، سلاحی بیارید از عشق و ایمان. خیابان 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 به میدان بیایید مردم، به میدان حماسی بیایید مردم حماسی، رجز خان بیایید مردم رجز خان.
دوست دارین کدوم یک از دعاهاتون در این شبهای عزیز برآورده بشه؟
اول پیروزی اسلام ایران و پیروزی حزب الله و مقاومت اسلامی عراق و اینکه انشاءالله تمام جهانیان از مستکبران نجات پیدا کنند.
یاری شبید از خدا بند قرآن شبه قدرتان در حضور است اینک به میدان بیایی مردم به میدان به میدان.
شنوندگان ارجمند، صدای من رو از باغ دولت آباد یزد میشنوید، یکی از اماکنی که هم ثبت جهانی است و هم ثبت ملی. در خدمت جناب آقای مهندس شرافت هستیم، مدیریت این مجموعه. شب گذشته یزد حاماج موشک‌های استکبار جهانی بود و صداهای مهیبی در این شهر شنیده شد، ولی امروز با این هوای دلانگیز بهاری مردم در باغ دولت آباد در حال بازدید هستند و نه تنها یزدی‌ها بلکه از اقصی نقاط کشور هم به اینجا اومدن. اجازه بدید از زبان آقای شرافت بشنویم. سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
بر ما بعضان شنوندمون در خصوص بازدید هم میهنان عزیزمون بفرمایید و بفرمایید که در ایام عید شما از کی کار خودتون را آغاز کردید، از چه ساعت تا چه ساعتی به مردم خدمت رسانی میکنید و آنچه که از حضور مردم میبینید برای ما اطلاعاتی رو ارائه بکنید.
خواهش میکنم. من خدمت شما و همه شنوندگان سال جدید رو تبریک میگم. انشالله که سال بسیار خوبی پیش روی همه مردم ایران باشه انشالله. واقعیت خزه این است که بودار یه مجموعه یه تاریخی و گردشگری آمادگی رو از قبل داشتیم همیشه برای یه استقبال از مهمانان، مخصوصا مهمانان نوروزی. ما واقعا قضیه همچنان که فکر میکنم اعتقاد قلبی داریم که هر کسی باید وظیفه خودش رو به خوبی انجام بدهد. قاعدتا مرزداران با کسان نیروهای جنگی، نیروهای دفاعی دارن کار خودشون انجام میدن. ما هم برای کسب آمادگی لازم برای استقبال و پذیرایی از مهمانان تدارک دیده بودیم، علاوه بر بحث‌های خاص برای نظافت، گلکاری و تزیین مجموعه باغ جهانی دولت آباد، یه نمایشگاه محصولات را همیشه بهار داشتیم که اون هم رو برقرار کردیم. خوشبختانه علاوه بر محدودیت هایی که وجود داره به خاطر برخ بحث های سفر به بحث های خاصی که وجود داره، ما آمادگی کامل رو داشته برای پذیر از بیمانان و خوشبختانه مراجعه داشتن. من یه لازم یه توضیح بدم خدمتون که اصلا مجموعه باغ دولت آباد بر مبنای مقاومت هست با مجموعه خوانینی که در یزد حاکم بودن، کسانی بودن که در مقابل مثلا هجوم افغان ها مقاومت کردن. یزد 7 سال مقاومت اینجا نشانه و سمبل مقاومت هست در مقابل هجوم افغان، برای دوره ای که بالاخره آخر صفوی حمله کردن به و نتونستن یزد رو تصرف کنن. خاطرات خوبی داره این مجموعه برای مقاومت، برای سرفرازی جامعه ما. انشالله
اشاره که زنده باشید. به هر حال نماد باغ دولت آباد اون بادگیر بلندی هست که بلندترین بادگیر جهانی است و چقدر من خوشحالم که با تمام فشارهایی که بر مردم ایران در این ایام آوردند صهیونیست ها و آمریکایی ها، میبینیم که مردم در زندگی خودشون خللی وارد نکردن و سعی کردن که در این ایام در این مکانها و مکانهای مشابه این حضور پیدا بکنن و روحیه خودشون رو حفظ بکنن.
توی سرزمین سرافراز من، تو باشی زمانه به کام من، تو چشم تو تاریکی یا روسیان، اگه با تو باشم دلم روشنه.
نسیم می‌وزد، فردا سبز است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم، ای خاک دلیران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه می باری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟